ساعت 17 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. 4 دموکراسی خواه در میانمار به اتهام اقدامات تروریستی اعدام شدند. محمد اسلامی میگوید در صورت رفع نشدن اتهام ها دلیلی برای ادامه کار دوربین های آژانس نیست. شرکت مخابرات میگوید اختلال و قطع اینترنت ربطی به این شرکت ندارد. سلام، وقت شما بخیر. هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم هانا کاویانی و حسن حسنی در رادیو فردا باشید. رسانه‌های دولتی میانمار روز دوشنبه گزارش دادند که مقامات نظامی این کشور 4 نفر را که فعال دموکراسی خواه توصیف شدند به اتهام آنچه انجام اقدامات تروریستی خوانده شده اعدام کردند. این نخستین مورد اعدام در میانمار در 50 سال اخیر است. روزنامه گلوبال نیو لایت میانمار در گزارشی نوشته از جمله افراد اعدام شده کیاو مینیو، فعال دموکراسی خواه، و فیوز یاتاو، نماینده سابق پارلمان و هنرمند سبک هیپ هاپ بودند. بنابر گزارش این روزنامه، افراد اعدام شده بر اساس قانون مبارزه با تروریسم و قانون جزایی متهم شده بودند و احکام آنها در زندان اجرا شده است. میانمار در جنوب شرق آسیا قرار دارد و دولت این کشور با کودتا به دست نظامیان افتاده است. در ایران، رئیس سازمان انرژی اتمی این کشور در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی گفت مبنای نصب دوربین‌های فراتر از پادمان آژانس رفع اتهام‌ها از ایران بوده و اگر اتهام‌ها پا بر جاست دلیلی برای ادامه کار این دوربین‌ها وجود ندارد. اظهارات محمد اسلامی پس از آن بیان شد که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود طی حدوداً 5 هفته گذشته امکان نظارتی بسیار محدودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته است. آقای گروسی همچنین در مصاحبه با یک نشریه اسپانیایی گفته بود غنی‌سازی 60% که ایران اکنون مشغول آن است به معنای ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما کشوری که اهداف نظامی ندارد اقدام به غنی‌سازی 60% نمی کند. در واکنش به این اظهارات، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است که هدف از فعالیت غنی‌سازی ایران مکتوب است و با نظارت آژانس این فعالیت آغاز شده است. به موازات به بن‌بست رسیدن مذاکرات برای احیای برجام، روابط ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دچار تنش شده و اخیراً به دلیل عدم همکاری تهران، شورای حکام آژانس یک قطعنامه علیه ایران تصویب کرد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
فرانسه میگوید که احیای برجام هنوز ممکن است، اما فرصت زیادی باقی نمانده. به گفته امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، همه منتظر تصمیم روشنی از سوی ایران هستند. اینکه آیا تهران واقعاً خواستار توافق بر سر احیای برجام و بازگشت به تعهدات برجامیش هست یا نه. با این حال، در مقابل ابراز نگرانی امانوئل مکرون از بنبست موجود بر سر مذاکره ها، ابراهیم رئیسی هم مواضع و اقدام های آمریکا و سه عضو اروپای برجام را غیر سازنده دانست. گفتگوی 2 ساعته یه روز شنبه بین رهبران ایران و فرانسه در حالی انجام می‌گیرد که در روزهای اخیر برخی از مقام‌های ارشد آمریکایی و بریتانیایی ابراز تردید کردند که اصولاً آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی علاقه‌ای به احیای برجام داشته باشد. مذاکره‌ها بر سر احیای برجام بین ایران و قدرت‌های جهانی حدود 5 ماه است که به بن‌بست رسیده. توافقی که قرار بود برنامه هسته‌ای ایران را مهار کند و نگذارد این کشور به بمب اتم دستیابد و در مقابل تحریم‌هایی که اقتصاد ایران را مختل کرده لغو شود. این در حالی است که با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، این کشور هم به تدریج تعهدات برجامی‌اش را کاهش داد، به طوری که روز جمعه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با یک روزنامه اسپانیایی اعلام کرد که حدود 5 هفته است چشمان آژانس ناخواسته بر روی تأسیسات هسته‌ای ایران بسته شده. ماه گذشته میلادی ایران در تلافی صدور قطعنامه شورای حکام علیه این کشور شماری از دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای خود را که عمدتاً محل تولید و نگهداری سانتریفیوژ هستند قطع کرد. امانوئل مکرون روز شنبه در گفتگو با همتای ایرانی خود خواستار بازگشت این کشور به تعهدات برجامی‌اش شده. اعضای برجام و اتحادیه اروپا تاکید می‌کنند که پیشنویس احیای برجام روی میز است و ایران باید تصمیم سیاسی خود را بگیرد. اما تهران برخواسته هایی اصرار دارد که واشنگتن آنها را فرا برجامه می داند. از جمله متعهد شدن دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اینکه هیچ دولت دیگری در آینده از این توافق خارج نخواهد شد. همچنین حذف نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا. تلاش تازه کاخ الیزه برای متقاعد کردن تهران به پذیرش پیشنویس توافق احیای برجام در حالی است که روز جمعه ویکتوریا نولند معاون وزیر خارجه آمریکا در نشست امنیتی اسپن که در حال برگزاری است گفته بود متن توافق مدت هاست روی میز است و تهران باید تصمیم خود را بگیرد.
یک نظم بین المللی جدید در پیش برای دنیا در مقابل نظم دو قطبی که 20 سال 20 و چند سال پیش بود.
آنچه که به نظر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گره خورده که حالا ادعا می کند نظم نوین جهانی در پیش است. شرایطی که در آن به تصور او جمهوری اسلامی نیازی به تعامل با غرب نخواهد داشت. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما ادامه خبرها. چند روز بعد از انتقال زندانیان سیاسی زندان قرچک ورامین به زندان اوین، زندانیان سیاسی زندان تهران بزرگ هم به زندان اوین منتقل شدند. آرش صادقی، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، در توییتر خود نوشته است که تمام زندانیان سیاسی تهران بزرگ به بند 6، یعنی بند سابقه 350 زندان اوین منتقل شدند و قرار است طبقه اول این بند به زندانیان سیاسی تهران بزرگ اختصاص یابد. درباره جزئیات این انتقال ها و دلایل آن با آرش صادقی گفتگو کرده ایم که در ادامه می شنوید.
تقریبا از دو هفته پیش صحبت هایی در مورد انتقال زندانیان سیاسی به بند 350 وجود داشت و حتی به بچه های بند 350 یا همون بند 6 گفته بودند که این انتقال صورت خواهد گرفت. یه سری زندانی های عادی که در بند 350 حضور داشتن اونها منتقل شدن به بندهای دیگه زندان اوین و همینطور یه بخششون رو فرستادن زندان تهران بزرگ و نهایتا دیگه این انتقال دیروز صورت گرفت و حدود 43 زندانی سیاسی که در زندان تهران بزرگ بودن منتقل شدن به بند 350.
زندانیانی که جای اونها منتقل شدن به زندان تهران بزرگ از زندان اوین چه کسایی هستن؟ اطلاعی در مورد اونها در دست هست؟
اکثرا اون زندانی هایی که منتقل شدن به زندان تهران بزرگ یا بندهای دیگه معروف بودن به زندانی های کارگری با اتهامات مختلف، حالا بخششون مهریه، بخششون حالا سرقت و اتهامات متعددی که بوده، اینها برای کار یعنی نیاز مالی که اینها دارن معمولا منتقل می شدن از زندانهای دیگه به زندان اوین و در کارگاهی که در زندان اوین بود کار می کردن. یه مبلغ خیلی ناچیزی رو دریافت می کردن و گهگاهن همون مبلغ ناچیز هم به اینا داده نمی شد و صرفا زمان تلفنشون افزایش پیدا می کرد و حالا سیاستی که سازمان زندان ها در پیش گرفت تصمیم گرفت که اینها رو برگردونه بخش اعظمشون رو و حتی دیروز هم حدود 30 نفر از این افراد منتقل شدن به زندان تهران بزرگ و خب اونجا رو خالی کردن و طبقه اول رو تقریبا اختصاص دادن به بچه های ورودی زندان تهران بزرگ.
مقاطعی سیاست سازمان زندان ها و دستگاه قضایی تمرکز زدایی از زندانیان سیاسی بود، از زندان اوین منتقل کردن به تهران بزرگ و زندان های دیگه. زندانیان سیاسی زن رو هم منتقل کردن از اوین به قرچک، ولی الان برعکسش رو شاهد هستیم. از زندان قرچک زندانیان سیاسی زن رو منتقل کردن به اوین، از تهران بزرگ همچنین برگردوندن به زندان اوین. دلیلش چی هست تو این مقطع زمانی؟ فکر می‌کنی چرا این اتفاق داره صورت می‌گیره؟
بیشتر خب سیاستی که سازمان زندان‌ها و دستگاه قضایی در پیش گرفته بود سال‌های 88 بود. کلیه زندانیان سیاسی را بردند، هم خانم‌ها و هم آقایون رو در دو تا بند قرار دادند و خب شرایط به شدت هم ایزوله بود. در اون سالها فکر میکنم فقط یک مقطع خیلی کوتاهی در سال 88 تلفن این بند نصفان و بند آقایان 350 باز بود و به علت چیزی که حالا اونها دادن بیانیه یا حالا اعتصاب اونها میدونستن، خب تلفن رو اومدن قطع کردن. این دو بند من اشاره بکنم که هر دوش نزدیک بند 209 وزارت اطلاعات هست و دیوار به دیوارن تقریبا. این سیاست متمرکز شکست خورد چون خب خیلی از زندانی ها از طیف های مختلف در کنار هم قرار گرفتن و با هم کار مشترک انجام دادن، بیانیه دادن، اعتراض کردن و مرحله بعدی سیاست تمرکز زدایی بود که زندانیان سیاسی رو در بندهای مختلف زندان اوین پخش کردن، بعد اونها رو منتقل کردن به زندانهای دیگه مثل تهران بزرگ، مثل قرچک، مثل رجای شهر. ولی خب این تمرکز زدایی هم مجدد شکست خورد چون بخشی از این زندانی ها منتقل شدن به زندانهای عادی و در کنار زندانی های عادی قرار گرفتن و شرایط اون زندانها رو که شرایط واقعا فاجعه باری هم داره، چه قرچک برامین و چه تهران بزرگ، اومدن و رسانه‌ای کردن با نامه‌هاشون، با اعتراضاتشون، با اعتصابشون و یک جایی دستگاه قضایی و سازمان زندان‌ها به این نتیجه رسیدن که خب مجدد برگردن به اون سیاست پیشین و بیارن این افراد رو به صورت متمرکز قرار بدن در دو تا بند تا بتونن خیلی راحت تر اینها رو کنترل بکنن، چون در اونجا عملاً به خاطر گستردگی و بزرگی اون زندان نمیتونستن حالا چه خانم ها و چه آقایون رو کنترل بکنن و من فکر میکنم این سیاست در راستای ایزوله کردن هرچه بیشتر زندانیان سیاسی هست.
یعنی فکر میکنید در زندان اوین نسبت به تهران بزرگ و نسبت به قرچک این زندانیان سیاسی در شرایط ایزوله تری قرار میگیرن؟ آیا دلیلش محدودیت های تلفنی یا مسائلی مشابه این هست؟
بله قطعا. مدت‌های مدیدی حدود 6 سال تلفن‌های چه بند نصفان و چه بند آقایان قطع بود، مشخصاً به بند 350 هم خانم ها و هم آقایون داریم اشاره میکنیم که قابلیت این رو داره که محدودیت ایجاد بشه. مثلا در بند 8 این قابلیت وجود نداره به خاطر بزرگی اون بند ها و کثرت زندانیانی که هست. خب این زندانی ها منتقل شدن اونجا. بند نصفان رو که من میدونم 3 روز در هفته تلفن دارن و هم به شدت محدوده و کنترل میشه و بند 350 آقایان هم همینطور. یعنی فکر میکنم از این به بعد تلفن ها در این بند هم محدود خواهد شد، به اضافه اینکه چون تعداد بچه ها کمتر شده به راحتی یعنی اون مکالمات قابل شنود هست، کمایی که در گذشته هم بود و حالا به علت یه سری اعتراضات و اینها به طور کامل اومده بودم و تلفن رو قطع کرده بودم. میگم در کل من فکر میکنم که انتقال زندانیان در راستای همون بحث ایزوله کردن تک تک این زندانی هست و قابل کنترل بودنشون.
صدای آرش صادقی فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین را می شنیدید. اما ادامه خبرها، بنابر اعلام کاربران شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های داخلی، اینترنت ثابت و همراه در روز دوشنبه 3 مرداد در بسیاری از مناطق تهران و برخی مناطق دیگر ایران قطع شده است. در اولین واکنش رسمی به این موضوع، شرکت مخابرات ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرده قطعی اینترنت‌های همراه و خانگی در تهران و مناطق مختلف ارتباطی به این شرکت ندارد. در همین حال سایت خبری تجارت نیوز به نقل از یک منبع آگاه در وزارت ارتباطات و فناوری دلیل قطعی گسترده اینترنت را اختلال برق در ساختمان LCT شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد. بر اساس گزارش ها این محدود شدن دسترسی به اینترنت موجب اختلال در روند امور بسیاری از اداره ها و شرکت ها شده و در مناطق محدودی هم که اینترنت وصل است سرعت آن بسیار کند گزارش شده است. اما عناوین چند خبر مهم امروز. 33 نفر دیگر در ایران بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. آمار نهایی جان باختگان سیل استهبان 33 نفر اعلام شد. ایران از کشورهای خارجی واکسن آبله میمون خریداری می‌کند. یک مقام میراث فرهنگی خبر به سرقت رفتن تابلوی مظفرالدین شاه را تایید کرد و ماموران امنیتی مانع برگزاری مراسم سالگرد احمد شاملو شدند. همچنین به دلیل آلودگی هوای تهران مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به حالت آماده باش درآمدند. همچنان با ما باشید.